بسم الله الرحمن الرحیم.
خدمت آقایان و بانوان، از شب اول عرض کردم که ما امسال روزه هامون رو زیر خیمه حضرت زهرا برقرار کردیم و لذا عنوان روزه هامون که برای امام حسین هست اینه که ما در خیمه و منزل مادر امام حسین یعنی حضرت زهرا هستیم و زیر چتر خطبه فدک حضرت زهرا هستیم، لذا مقید شدم، توفیق پیدا کردم، خدا توفیق داد و بی‌لیاقتی کامل من که شبی یک قسمت کوچک رو از خطبه فدک بخوانم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید فکیدونی جمیعن ثم لا تنظرون فعملوا انا عاملون و انتظرو انا منتظرون ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الحاکمین و سیعلم الکفار لمن عقبت دار و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره و کأن الامر قد قصر. اجازه بفرمایید به جای خطبه منبرم همینو ترجمه کنم. و منم فاطمه دختر آن که در نزدیکی رستاخیز شمایان را از عذاب سخت انذار میکند، چون دین پیغمبر ما دیگه بعدش دینی نیست و آخرین دین به قیامت وصل میشه، اینو گفتن. و منم فاطمه دختر آن که در نزدیکی روز رستاخیز شمایان را از عذاب سخت انذار میکند. اکنون درباره ام مکر کنید و فرصتی برایم نگذارید و کارتان را به انجام رسانید و ما نیز کارمان را انجام می دهیم و چشم به آینده بدوزید که ما نیز چشم به آینده به راه آینده ایم. پروردگارا میان من و ملت من به حق داوری کن که تو بهترین داوران هستی و به زودی کافران خواهند دانست که پایان کار به سود چه کسی است. و ای پیامبر بگو هرچه می خواهید انجام دهید که به زودی خداوند رسول و ایمانیان نتیجه کارتان را خواهند دید و هر کسی نامه کردارش برگردنش آویخته است. پس هر آن کس که به قدر ذره ای نیکی کند آن را خواهد دید و آن که به اندازه ذره ای بدی کند آن را خواهد یافت. گویا کار، این آخرین جمله خطبشونه که بعد دیگران صحبت میکنن و ایشون جواب میدن، گویا کار در زمان اندک انجام شده و به نتیجه رسیده و آن اینکه شمایان بیوفایی کردید و نتیجه را خواهد دید. خدایا برای انتقام خون حضرت زهرا که اولین شهید بعد از پیغمبر است و بچهش و برای انتقام خون امیرالمؤمنین و برای انتقام خون امام حسن و همه شهدای کربلا و همه صالحان در طول تاریخ که درباره امام زمان علیه السلام در خطبه قدیر میخونیم که الا انه المنتقم من الظالمین الا انه المدرك لكل ثار لاولیاء الله، اون گیرنده انتقام خون کسانی است که در راه خدا خون ریختن. بهترین دعاها این است که موقعی که به نظر من بی مقدار مجلس عزای امام حسین علیه السلام، خودتون می فهمید با این صفایی که سینه می زنید، گریه می کنید، نوحه می خونید، بهترین جای استجابت دعاست بعد از حرم ائمه و بعد از کربلا، چون مجلس امام حسین با روایاتی که در دسته این به دست میاد. هر وقت در حین سینه زدن همینجوری که اشک جاری میشه منقلب میشی، هی بگو اللهم عجل لولی کل فرج. و پروانه سوخ، شمع فرو مرد، شب گذشت، ایوای من که قصه دل ناتمام ماند. خیلی احتمال داره داشت که روز عاشورا آقامون بیاد، اما این عاشورا هم گذشت و البته ناامید نیستیم برای امشب، برای فردا، برای پس فردا. ولی اینو برای این گفتم که حالاتی که پیدا میکنید حتما اول و مهمترین حاجتمون فرج و ظهور امام زمان علیه السلام باشه. برای تسلیت به آستان مقدس اون حضرت صلوات میفرستیم. خدا به حق امام زمان که این بچه های منو برای من نگه داره. همین هم که جلسه برقرار میکنن، عزا برقرار میکنن، خطابه پخش میکنن، میگن، درس میدن، شاگرد تربیت میکنن، پیش استاد میرن. خدا به من این لیاقت رو بده که بتونم از این بچه ها به نحو احسن برای تبلیغ امیرالمؤمنین و امام زمان ارواح نافده استفاده کنم. بچه ها امسال یه سیستمای ریختن، برنامه های ریختن که شاهد بودید. یه ذره عزاداری هامون الحمدلله هم عمیق‌تر، هم بیشتر، هم سیستماتیک‌تر شد و امیدوارم جوانهای دیگه هم بیان و آموزش ببینن، یاد بگیرن که بتونن در هر محیطی که هستن انشاءالله یک مبلغ برای حضرت زهرا، خطبه فدک و خطبه قدیر و امام زمان در محیطشون انشاءالله باشن. مسائلی که ما گفتیم راجع به امر به معروف و نهی از منکر بود. مراجع تقلید در رساله ها وقتی روایتی نقل میکنن غیر از روایتی است که من توی کتاب حدیث میخونم، یعنی وقتی تو رساله حدیثی را به عنوان تشویق مینویسن، معلوم روی این کار فقاهتی کردن، تفقهی کردن. من وقتی میخوام برای شما صحبت کنم کتاب روایت رو باز میکنم و روایاتی رو میخونم، ترجمه میکنم، خب. اما اونا وقتی تو رساله روایتی رو نقل میکنن یعنی دارن فتوا میدن. مراجع تقلید در رساله هاشون راجع به امر به معروف نهی از منکر این حدیث رو آوردن که ائمه فرمودن قومی که امر به معروف و نهی از منکر رو تعطیل کنه معیشتش معیشت زنگ خواهد بود. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی که از یاد من غافل بشه، یکی از بهترین یادهای خدا امر به معروف نهی از منکره که دیگران رو بیدار کنیم. گاهی من به این جوانا میگم که اگه تو اتوبان داری با سرعت 140 ماشین سطح بالا داری میری، یه مرتبه ببینی که کنار به اصطلاح ماشین تو یه ماشینی داری میره، یه درش یه قفلش بازه، همش هم باز نیست، یعنی در کمی بازه، یه نیم سانت، بی تفاوت رد میشه، گفت نه، چراغ میزنم، نور میزنم، وای میستم که درو ببند. میگم برای چی این کارو میکنی؟ میگه برای اینکه احتمال خطر میدم که یه وقت در باز بشه یه نفر بیفته. ازشون میپرسم اگر یه نفر بیفته چی میشه؟ میگه خب احتمال داره که بره زیر یه ماشینی، خدای نکرده دست و پاش بشکنه، خطره. میگم باریکالله به احساست. چطور یه احتمالی که احتمال مثلا 20% داره، 50% داره، اینقدر عریقی، اما جوانی در کنار، در دانشگاه، در شرکت، در محل کار، در خونتون، تو خانواده هست، تمام عقایدشو از دست داده، بی تفاوت از کنارش رد میشی، نه یه چراغ میزنی، نه بهش هشدار میدی، نه صحبت میکنی. و این وظیفه ماست که امر به معروف و نهی از منکر کنیم. آقایان و بانوان، امر به معروف و نهی از منکر واجبه. میفهمم چی میگم اینها؟ واجب عینی است. اگر در یک جای رفتید که یه فضایی بود که 100 تا آدم داشت، اونجا مبلغینی بودن که به اندازه کفایت کار میکردن، از شما ساقطه. ولی در این جامعه امروز، امروز که روز عاشوراست، اگه بخوام تعداد اسمس هایی که برای من خوندن بچه ها در رابطه با تخریب عزاداری و متلک به امام حسین علیه السلام، فوق العاده است. چه باید بکنیم؟ باید بیایی تو جلسات ساخته بشی، همطور که این پسر من گفت که حضرت زینب در تربیت غیر مستقیم ساخته شد. و من نظرم اینه، تجربم اینه، در مجالس امام حسین بالاترین پتانسیل تربیت وجود داره ولو هیچ صحبتی نشه. اینو بدونید، من اینجوری معتقدم. البته خودم ارزه اینه که سینه بزنم نوحه بخونم ندارم، یه چیزایی بلدم که تجربه ثابت کرده، یه چهار تا حدیث و روایت بلدم، میام اینا رو میخونم. اما اگر میتونستم این کارو میکردم. در این فضا بسیار تربیت غیر مستقیم آدم پیدا میکنه. یادم نمیره جوانتر که بودم، خب کله آدم وقتی جوانه دنبال همش فلسفه احکام اینها میگرده، کامل و زیارات رو مطالعه کردم تقریبا یک دور. احادیثی در اونجا اومده که یکی از آثار زیارت امام حسین علیه السلام اطمینان در اعتقاداته. با همین واژه دقت کنید بچه هایی که حدیث میخونین، مطالعه میکنین، آقایان و بانوان، زیارت امام حسین علیه السلام اطمینان قلب انسان را بیشتر میکنه. اطمینان قلب برای چیه؟ برای اینکه تطمئن قلوبکم لتطمئن قلبی. ابراهیم خلیل گفت، خدا بهش گفت مگه ایمان به معاد نداره؟ گفت چرا، ولی میخوام که شما این قدرت رو به من بدی که به معاد اطمینان قلب پیدا کنم. شرکت در مجالس امام حسین علیه السلام اطمینان قلب، زیارت امام حسین علیه السلام اطمینان قلب. تو این چند روزه خب مادرایی بودن، خیلی ها به من زنگ زدن، خیلی از بچه ها به من زنگ میزنن که حاج آقا میخوام بریم کربلا استخاره کنیم. من میگم استخاره نکنیم. چند تا مادر از شهرستان ها زنگ زدن که بچه هامون دارن میرن کربلا، ما نگرانیم. به همه اونا بدون استثنا گفتم که حاج خانم، اولا که خود امام حسین حفظ میکنه، بعد اونی که در راه امام حسین معنا نداره احتماله، یعنی شما واجب الحج باشی احتمال خطر در راه باشه، وجوب حج برداشته میشه. اما استحباب زیارت امام حسین علیه السلام با احتمال ضرر و زیان برداشته نمیشه، اعتقاد آدم بیشتر میشه. لذا به شما بچه ها میگم امر به معروف نهی از منکر رو ترک کردیم، دوچار معیشت زنگ شدیم. هم معیشت زنگ از نظر مادی، هم معنوی، هم علمی، هم دینی. خیلی از اینا که پول دارن نمیخورن، معیشت زنگ دیگه. خیلی از اینا که خیلی امکانات دارن شبا راحت نمیخوابن، اینو میگم معیشت زنگ. مال اینه که دستگاه امام حسین علیه السلام و دستگاه امر به معروف نهی از منکر رو ترک کردیم. لذا من از اولین شب که امشب نهمین شبه و در دو جلسه روز به عنوان مسئله شرعی گفتم امر به معروف نهی از منکر واجبه. امروز ظهرم گفتم که پیغمبر در خطبه قدیر فرمود الا و ان رأس الامر بالمعروف انتنتهو الى قولی و تبلغوه من لم یحضر. همین الان که داشتم اومدم تو اتاقم، یکی از بچه ها گفت مقابل حرم حضرت امیر هستم، تلفن زد که من بیادت هستم، چی گفته باشم؟ بهش گفتم خود و همراهانت با امیرالمؤمنین پیمان ببندین که برگشتین برای امیرالمؤمنین قدم برداری، چند نفر دیگه هم مثل خودت به جلسات بیاری، کربلایی کنی، چند نفر دیگه هم به مکه تشویق کنی، به تقوا تشویق کنی، به قرآن خوندن تشویق کنی، به یاد گرفتن خطبه و خطبه فدک تشویق کنی. لذا امر به معروف نهی از منکر درش بازه و خطر اینقدر زیاده، هزاران برابر اون چه که شما توی اتوبان چراغ میزنی، نمیدونم بوق میزنی برای اینکه طرف در نیمه بستشو محکم ببنده، خطرات اعتقادی وجود داره. خیلی عجیبه، گاهی با چادریای اومدن تو خونه ما، مشکلات مثلا زندگی داشتن، یه سال گاهی میکنم دخترم باریکلا چادر داری نماز میخونی؟ گفت واقعش اینه که نه. فرهنگو ببینی، خیلی عوض شده، خیلی کاسبی ها عوض شده، خیلی ارزش ها عوض شده، خیلی ملاک ها عوض شده. مالی که ما امر به معروف و نهی از منکر نکردیم. به جوانان، دختران و پسران توصیه میکنم، البته تو این چند شب انصافش اینه که چند نفر مراجعه کردن، قرار گذاشتیم که ما میخوایم آموزش ببینیم. توصیه میکنم، نمیگم همه، من که نمیتونم همه رو اداره کنم، به مساجد، به حیات، به روحانیون متعهد، عالم با سواد، با تقواتر از من که نوعشون اینجوری هستن مراجعه کنید. یه کلاسایی 10 نفری 15 نفری تشکیل بدید، آموزش دین. اگه برنامه‌شو نمیدونستید چی کار کنید، من خدمتتون عرض میکنم. به روح اساتیدمون، فرد فرد اساتیدمون که من هر روز براشون یه زیارت امام زمان علیه السلام میخونم، سلامون علی آل یاسین، هر روز تمام اساتیدمو توی فولدر جمع کردم تو ذهنم و هر روز به نیابت اونها یه زیارت آل یاسین میخونم. به روح اساتیدمون، به روح پدر مادرامون، اون پدر من که منو 4 ساله پیرن پوشید در ده ما، شهر ما آذربایجان، دسته های عرب میگفتن که سینه باز بود توی خود پیرن، پیرن پوشید، سرمونم چفیه اقال گذاشت و 5 سالگی برد تو هیئت. به روح این پدرامون، به روح اون مادرانمون که برای ما چفیه اقال دوختن و پیرن دوختن و بعد که از روزه اومدیم باریکلا بچم، باریکلا امام حسینی شدی، به روح همشون صلوات میفرستیم. بحث ما از قدیر این بود، پیغمبر فرمود و اطیعوه و تهتدو، از علی اطاعت کنید تا هدایت پذیر باشی. ایها الناس، آسمان پیداست که قدیر است راه روشن و راست، و اطیعوه و تهتدو یعنی که هدایت اطاعت مولاست. برای اینکه از مولامون اطاعت کنیم باید مولامون رو بشناسیم، مکتبش رو بشناسیم، قدم برداریم. در این چند شب در حدی که من میتونستم یه سری روایاتی رو نوشتم و توفیق پیدا کردم یه سریش رو البته همشون رو بخونم. امشب هم 2-3 تا روایت در معرفت به امام حسین علیه السلام میخونم. امروز ظهرم همین کتاب رو آوردم، کتاب ائمتنا نوشته علی محمد دخیل که نمیدونم، به نظرم چند سال پیش به رحمت خدا رفتن. کتاب بسیار عالی است، درباره 12 امام دارن، جلد 1ش راجع به امام حسین علیه السلامه، که من 2-3 تا حدیث اخلاقی از وصایای ایشون میخونم. ایشون ما رو نصیحت کرده، موعظه کرده و بعضی هاش رو به صورت گفتاری، بعضی هاش رو به صورت نوشتاری. صفحه 203 حدیث شماره 1، امام حسین فرمود ایاکه و ما تعتذر و من، که بلده ترجمه کنه، ایاکه و ما تعتذر و من، بپرهیز از کاری که مجبور باشی بعدش عذرخواهی کنی. ایاکه و ما تعتذر و من، ایاکه یعنی بپرهیزید از اون کاری که مجبور هستی که ازش عذرخواهی کنی. فَإِنَّ الْمُؤْمِنْ لَا يُسِيءُ وَلَا يَعْتَذِرْ. مؤمنان فرست کلاس درجه اول کسانی هستند که سعی میکنن بدی نکنن تا عذرخواهی نکنن. یک کمی آدم دقت میکنه، کسان رو ما میشناسیم که خیلی کم اشتباه میکنن. اینم فقط مخصوص مراجع تقلیدی که 90 سال 80 سال 70 سال خدا به حق امام زمان عمرشون رو طولانی کنه و سایه‌شون رو بر سر ما بذاره، مخصوص اونا نیست. خیلی جوانان رو آدم میبینه در یه سری کارا خیلی مراقبن. والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. مؤمن سعی میکنه بدی نکنه و عذرخواهی نکنه، ولی منافق هر روز بدیهایی مرتکب میشه و بعد عذرخواهی میکنه. این حدیث اول. حدیث دوم، لا تتکلف ما لا تطیق. لا تتکلف ما لا تطیق، کارهایی که زورت نمیرسه اقدام نکن. الان یهو به من نگه که تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر زورم نمیرسه ها، به والله به قرآن کریم به تمام مقدسات هممون قادر به امر به معروف و نهی از منکر هستیم. راهاشم گفتم یه سری، بازم بلد نبودید من میگم. مثال میزنم، خیلی از جوانا هستن 25 سالشه 26 سالشه، نگاه میکنه به استاش که 60 سالشه، میبینه دفتر چجوری، ماشین چجوری، خونه چجوری، دفتر تو دبی، نمیدونم ویلا تو شمال، توی نمیدونم جزیره کیش، چی به زحمت میندازه خودشو، از این پول میگیره، از اون پول میگیره، از اون پول میگیره، به پیش خودش حساب میکنه که این کارو میکنم، این استفاده رو میکنم، به اینجا میرسم این کارو میکنم، مخصوصا پولهای ربوی از کجا میگیره دیگه من اینا رو نمیگم. فکر میکنیم پولهای ربوی مثلا 15% استفاده هایی که من میخوام بکنم 26% 30% پس میتونه جواب بده. لا تتکلف ما لا تطیق، امام حسین میفرماید. مخصوصا امشب و فردا شب میخوام از نصایح ایشون بگم برای جوانا. لا تتکلف یعنی خودتو به زحمت ننداز اون کاری را که طاقتشو نداری. تو اهل این که از مردم، حالا پولا رو من نمیدونم زیادش چقدره چون ما که اهل دنیا نیستیم، زاهد زاهد هستیم، فرض کنیم چند میلیارد، اصلا گاهی من تعجب میکنم یه بچه 25 ساله 30 ساله حاج آقا دعا کن، مشکل دارم. میگم چقدر مشکل داری؟ منتظرم بگم مثلا 100 میلیون تومان. میگه حالا دعا کن. گاهی که یه خود بیشتر اصرار میکنم چیزی نیست، 20 میلیارده. 20 میلیارد. لا تتکلف ما لا تطیق، مال اینکه نگاه میکنه به بزرگترت که اون 60 سالشه تو 25 سالته، فقط تو امتیازی که بر اون داری اینه که اون درس دانشگاهی نخونده، تو فوق مثلا لیسانس یا دکترای مدیریت مثلا تجاری گرفتی، دولتی گرفتی، بازاری گرفتی. کاری را که نمیتونی خودتو به زحمت ننداز، در سطح خودت حرکت کن. دخترم، پسرم، یکی از چیزهایی که تو ازدواج من خیلی سفارش میکنم کفیت مالیه. حاج آقا اینو مگه پیغمبر کفیت مالی گفته؟ نه، خیلی جاها نگاه کرده زینب بنت جحش رو داشته به غلامسیاه خودش. اینا استثناست، اما نوعاً کفیت مالی خیلی مهمه. تو میخوای از یه خانواده ازدواج بکنی که دختره تو ناز و نعمته، بعد یا باید بهش فشار بیاری یا باید یه جوری حرکت بکنی که بیشتر از لقمه بیشتر از دهانته. خیلی جمله عجیبیه، لا تتکلف ما لا تطیق. تکلف، کلفت، تکلیف یعنی به زحمت افتادن، سختی. خودتو به سختی ننداز چیزی رو که نمیتونی. میری از بانک قرض میکنی، ماشین نمیدونم چقدر، ماشین گرون، ماشین 2000 تومانی میگیری، بعد نمیتونی بدی، یه تصادف هم خدای نکرده میکنه، یه مرتبه 100 میلیون ازش میفته. لا تتکلف ما لا تطیق. برای اینکه پوز بدی یه دفتری درست میکنی که دکور دفترت با قیمتهای امروز نمیدونم چقدر میلیونه، بعد به زحمت میفتی. چرا پوز میدی بیشتر از اونی که، خیلی بیشتر از اونی که هستی و داری؟ ولا تتعرض ما لا تدرک، دنبال چیزایی نرو که بهش نخواهی رسید. خیلی مهم، این تفسیر خصوصی جمله قبلیه. اونها متعرض نشو، در معرض خودتو قرار نده به اون چیزهایی که بهش نخواهی رسید. ولا تعد، مثلا مثل این که امام حسین علیه السلام امروز تو بازار بیزنس ما، بازارهای بین ایران و آلمان و کویت و نمیدونم دبی، حالا دبی که داره خراب میشه، هستن و دارن به روز آنلاین و آپگرید حرف میزنن. میگم ولا تعد، تعد به ما لا تقدر علی، وعده نده چیزایی که قدرت نداری. ما یه خود گرفتارش هستیم. میگه حاج آقا به این دوستانت بگو، خیلی ناقابل، به این دوستانت بگو یه 100 میلیون به ما قرض بدن. ما که قدرتشو نداریم، میگیم 100 میلیون که نمیشه، این که نمیشه، در حد ما چک میده، 5 روز مونده خوباشون، 5 روز مونده حاج آقا میشه خواهش کنم این چکو فعلا نبریم بانک؟ آقا من که خودم ندارم که، آبرو گذاشتم، صندوقا مرحمت کردن، لطف کردن. ولا تعدد به ما لا تقدر علی، وعده میدی خودت میتونی، میدونی که نمیتونی انجام بدی. نوع جوانهای ما گرفتار این سه تا موضوعی هستند که امام حسین علیه السلام در 1400 سال پیش اینا رو همه رو فرموده. ولا تنفق الا به قدر ما تستفید. عجیبه، همش مالیه، بیشتر از اونی که داری نمیخواد بخشش کنی. در حد داشتنت بخشش کن، اما بیشتر از داراییت که نمیتونی بخشش کنی. ولا تنفق الا به قدر ما تستفید، به اندازه که استفاده میکنی انفاق کن. منظور از انفاق فقط کمک به دیگران نیست، انفاق بر خانواده است. میری دبی با خانومت میخوای خرید بکنی، تا چند سال باید قسط بدی برای جهازیه که برای دخترت تهیه کرد، همش هم باید برندار باشه. حاج آقا، حاج آقا میدونی دیگه روزه روز عجیبه، بدون برند من نمیتونم براش یه بشقاب بخرم، همش باید برند داشته باشه، برندای درجه که آلمان. ولا تنفق الا به قدر ما تستفید. ولا تطلب من الله اکبر. اینا رو فکر میکنم، نگاه میکنم، دقت میکنم، شماها رو تا حدود میشناسم، انتخاب میکنم، عرض میکنم. ولا تطلب من الجزاء الا به قدر ما صنعت. یکی از چیزهایی که بچه های ما خیلی در خطرن، پاداشی را که توقع داره ملاحظه نمی کنه که با کارش چقدر پرالل موازیه و مناسبت داره. توقع داره حقوق انقدی بدن، کارش این ارزش نداره. نوع جوان ها وقتی میان پیش من میگن ما دنبال کار میگردیم، میگم چقدر توقع حقوق داری؟ یه مینیموم بگو، یه ماکسیموم بگو. نوعشون میبینم توقعشون بالاست. حضرت میفرماد ولا تطلب، دنبال نکن من الجزا، حقوق، پاداش، تشکر، الا به قدر ما صنعت. ببین چی کار کردی؟ به اندازه کاری که کردی توقع پاداش و جزا داشته باش. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. خوشحال نشو مگر به خاطر اونی که به اطاعت خدا رسیدی. وقتی به اطاعت خدا رسیدی خوشحال شو. خوشحال شو تو محرم 1436 اغلب شبا رو اومدی روزه، واقعا خوشحالی داره، اطاعت خداست. خوشحال شو که تصمیم گرفتی نمازاتو اول وقت بخونی. امشب یه آقا پسری اومد گفت پارسال همین موقع اومدم پیشت، گرفتاری مالی داشتم، بهت گفتم که چیکار کنم، گفتی پای پدرتو ببوس. من اینو میگم، بله میگم. گفت این کارو کردم ولی مشکلم حل نشده، بازم بگین چیکار کنم. میگم، گفتم چش. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. نظرم اینه یکی از بهترین راه های اطاعت خدا این است که پسر و دختر نماز شب خون کف پای پدر لامذهبشون رو ببوسن. مخصوصا اینجوری میگم که ببینید چی از دین استفاده کردن. پدر مادر اینجوری هم. البته اگه گفتن نماز نخون، دستور دینی ماست، در قرآن هم هست، اگه گفتن نماز نخون خدا رو ترک کن، قرآن میگه که مخالفت کن اما با نرمی، درش باشون صحبت نکن. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. میدونم که در خطری. آقای سال اول و دوم و سوم و چهارم دانشگاه و فوق لیسانس و توی چیز، میدونم کلاس 40 تا دختر داره، 3 تا پسر، میدونم. اما اگر خودتو حفظ کردی، خودتو نگه داشتی، چشماتو کنترل کردی، موقعی که در اوج شهوت هستی گفتی المستغاثو بکه یا صاحب از زمان، بعد ببین خوشحالیش چقدره. ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. خوشحال نباش مگر به اندازه ای که به اطاعت خدا رسیدی. ز دست دیده و دل هر دو فریاد. یکی از
توطئه های زرتشتی ها و بهایی ها و گروه های زدشیه اینه که حجاب چشم رو از پسران و دختران ما بردارن و برداشتن. وقتی یک کسی غرق شهوت باشه دیگه نمیتونه اختراع کنه، وقتی غرق شهوت باشه دیگه نمیتونه عالم بزرگ مقام باشه. حتی در علوم ظاهری، یکی از دوستان من رفته بود ژاپن، پانسیون یه خانواده بود، برای کارخونه میرفت، یه دفعه برای من یه داستانی تعریف کرد، گفت که به پسر اون خانواده که پانسیونش بودم مهمون بودم و کارخونهشون رفته بودم بازدید، گفتم شما دوست دختر نداری؟ انگلیسی بلد بود. گفت نه. گفتم چرا؟ گفتم که ممنوعه در دینتون و اخلاق. گفت نه، ولی من چون میخوام از دانشمندان بشم و جزء کسانی بشم که فرهیخته بشم در علم خودم، دختربازی با اینا منافات داره. اونی که در دینشم ممنوع نیست. و قرآن به تو میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا تفرح الا بما نلت من طاعت الله. اگر دکترا رو تو بدترین دانشگاه گرفتی بعد به مادرت گفتی دنبال یه دختر چادری نقابدار میگردم که ازدواج کنم که زن خودم فقط باشه، دیگران با نگاه با من شریک نباشن، اون وقت خوشحال باش، برای اینکه از اطاعت خدا چیزی را که بهش رسیدی دستیابی پیدا کردی. بچه های مذهبی بیان به من میگن حالا حاج آقا، میگم چادری میخوای ازدواج کنی؟ میگه نه، حالا یه خدا آزادتر باشه بهتره. بعد بهش میگم که اگه زن چادر داشت دخترت ممکنه روسری داشته باشه، اما اگه زنت روسری داشت دیگه امید نباش دخترت حتی روسری داشته باشه. چقدر بهتون آمار بدم؟ اطاعت خدا، خوشحال باش از اطاعت خدا، در صورتی خوشحال باش از این دکترایی که گرفتی با نمره عالی، که در تمام دوران 8 سال دانشگاه لیسانس و فوق لیسانس یا 10 سال 12 سال دانشگاه با یه دختر نگاه شهوی نکردی. حاج آقا پیدا میشه؟ بله پیدا میشه، ولی خیلی کمه. اون وقت میای به من میگه حاج آقا این دختره رو من خیلی دوستش دارم، پدر مادرم مخالفم. برای چی پدر مادرم مخالفم؟ چیکار کردم برای من؟ چرا اینا با من مخالفم برای این ازدواج؟ من خودم دوست دارم، خودم مگه نباید انتخاب کنم؟ این خیلی هم دختر خوبیه. بیارم اینجا، میگم تشریف بیارید. میاد. چی بگم؟ بلا تفرح الا بما نلت من طاعت الله ولا تتناول الا ما رأیت نفسك له اهلا. تناول یعنی استفاده. به خوردنم میگن تناول، به رفتن به یه ادارم میگن تناول، لباس پوشیدنم میگن تناول. تناول یعنی برخورد، استفاده. ولا تتناول الا ما رأیت نفسک له اهلا. تمام اینا با همدیگه پازل تشکیل میده که امام حسین علیه السلام فرمودن اقدام نکن برای اون چیزی که خودتو مناسب اون نمیدونی. واقعا بچه حیفت نیست که تو وقت تو برای کلاس موسیقی بذاری بعد به من میگه که من موسیقی های میخوام بزنم که مناسب مجالس له و لعب نیست، خودتو گول میزنی؟ میگم که رفتی عروسی؟ میگه آره یه موسیقی داشتم، ولی فکر میکنم حاج آقا موسیقی حلال بوده چون مناسب با مجالس له و لعب نبوده. تو مجلس عروسی موسیقی عزا میزنن، شیپور میزنن، طبل جنگ میزنن، خودمونو گول میزنیم؟ ولا تتناول الا ما رأیت نفسک له اهلا. هشدار میدم به پسران و دختران، یکی از عوامل گمراهی بسیاری از پسران و دختران ازدواجشون، ازدواجهای نامناسب، مخصوصا پسرا. دخترا از پسرا خیلی زرنگ ترن. یه دختر 22 ساله از یک پسر 22 ساله چند سال عاقل تره. وقتی میری خودتو و تمام خانوادتو مسخر میکن و تو اونی میشی که اون میخواد. خیلی کم سراغ دارم بچه هایی که با عاشقانه زندگی میکنن بتونن در معشوقشون که اون دختر است اثر کنن. خیلی کم، یعنی اثر 50 تا یکی سراغ، چون در جریان هستن. ولا تتناول الا ما رأیت نفسک له اهلا. وقتی یه بچه من دارم توی یکی از کشورها، حالا اسم کشورشو نمیارم، کاش که داییشم که تو این جلسه هست مثل اون پسر خوبی بود، سالهاست توی کشور اروپایی، میگه حاج آقا من میخوام دنبال دختری میگردم ازدواج کنم که به رفتن غرب و اروپا علاقه نداشته باشه، بازور من ببرم این دو سه سالم تموم بشه برگردیم. شما اینو ملاحظه کن، اینا حجت خدا هستن. به من نگو پس تو اروپا هم پیدا میشه. پیدا میشه، منتها از اول زندگیم تا حالا شاید به عدد یک دست اونایی که موندن، اونایی که رفتن برگشتن خیلی خوب دارم، سراغ ندارم که دینشون سالم مونده باشه. یه دوستی داشتم، اب نداره این اسم ببرم چون به اصطلاح خدا رحمتش کنه، مرحوم دکتر محمود قندی از دوستان نزدیک من بود از قبل از انقلاب، خیلی مغز فوق‌العاده‌ای داشت و مخابراتی بود و اسمش رو شنیدی. ایشون سالها تو امریکا دکترای فوق‌العاده مخابرات رو گرفت، برگشت با هم پای درس آقای مطهری، هر هفته چند سال با هم بودیم، از من بسیار بسیار با تقواتر ولی خیلی کم. وقت امروز شما آقایان، شما بانوان، بچه هاتون رو تشویق میکنین اگه میخوام دینمون رو نگه داریم، همه جا میشه نگه داشت، اینجا هم که خیلی فاسده، اینجا زمینه که فاسده، قدم به قدم مسجده، قدم به قدم هیئت، قدم به قدم قوم مشهد، زیارت کربلاست، چی تشویق میکنین؟ مسئولیت شرعی دارید، بچه هاتون رو تشویق میکنید برای رفتن و موندن به خارج. اگه اینجا من خودم افتخار میکنم در شب 11 محرم چندین نفر از جوانان رو میخواستم برن نذاشتم، گفتم یه دوره مختصر برو و برگرد، همه اونایی هم که حرف ما رو گوش کردن خدا بهشون لطف کرده جز شخصیت های وی آی پی شدن در علم خودشون. مگه حتما باید آدم بره عرض کنم که غذای حروم بخوره با اون شرایطی که در اونجا هست؟ میخوام اینو بگم، ولا تتناول الا ما رأیت نفسک له اهلا، اونی که اهلش نیستی دنبالش نرو، و الا گم میشی و خیلی از مشکلات پیش میاد. ساعت چند بابا جان؟ پس هنوز خیلی وقت داریم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. یه جمله دیگه، و من وصیت له علیه السلام لولده علی ابن الحسین علیه السلام. یه وصیتی کرده حضرت، یه جمله ای برای حضرت سجاد علیه السلام. ای بنیه، بنیه حالت عاطفی داره، پسرک من، چون وقتی میخوان حالت عاطفی صحبت کنن دیگه فکر نمیکنن که مثلا این استاد دانشگاه، پسرک من، پسر کوچیک من. ای بنیه ایاک و ظلم و من لا یجد علیک ناصرا الا الله جل و عز. ای پسر من، ای پسرک من، در اوج عاطفه دارم بهت نصیحت میکنم، بپرهیز از ظلم و از ستم به کسی که علیه تو جز خدا یار نداره، برای اینکه وقتی خدا را به یاری به طلبه اون وقت خدا ازت انتقام میگیره. ایاک و ظلم من لا یجد و علیک ناصرا الا الله جل و عز. السلام علیک یا ابا عبدالله، بین دیشب و امشب، ساعتهای دیشب و امشب خیلی تفاوت هست. سنگینی امشب رو دوش همون خانومی است که این پسر ما دربارش صحبت کرد، زینب کبرا سلام الله علیها. خدایا میدونیم، اما بیشتر دلمون میخواد بفهمیم که تمام دین ما راهنمایی امام سجاد بعد از کربلا و مدیریت و زحمت حضرت زینب و ام کلثوم است. گفتن براتون حضرت امشب دیگه نماز شبشون نتونست ایستاده بخونه، همه راویان نوشتن که در شب 11 حضرت زینب نمازش رو نشسته خوند، اینقدر دنبال بچه ها پیدا کنه اونایی که آتش گرفته بودن خاموششون کنه، اون طرف اون طرف بره سرشماری کنه، اونایی که خیلی گریه میکنن تعزی کنه، تسلیت بده به زنهایی که شوهراشون شهید شدن، تسلیت بگوید. خیلی کارش زیاده. این مرحوم قمی از صاحب مناقب می نویسد که انه اقبل فرس الحسین علیه السلام. عصر عاشورا بود، ساعت مثلا با امروزا 3-4-5 منتظر بودن تو خیمه، دیدن اسب امام حسین داره به طرف خیام میاد. و قد عدا من بین ایدیهم الله یؤخس، از توی دشمن میدوید این حیوان، حیوان بی زبون که نگیرنش. فوزع ناسیته فی دم الحسین، اومد پیشونیش و مالید به خونهای جاری شده ی ابی عبدالله. ثم اقبل یرکز و نحو خیمت النساء، بعد یواش یواش اومد به طرف خیمه. و هو یسهل، شیهه میکشید، یه کار دیگه هم این حیوان بی زبون میکرد. و یضرب به رأس هل ارض، هی سرشو به زمین میکوبید به علامت مصیبت زدگی. اندل خیمه حتی مات، این حیوان انقدر سرشو به زمین زد تا از دنیا رفت. فلما نظرت اخوات الحسین و بناته و اهله الی الفرس لیس علیه احد، وقتی دیدن این اسب دیگه سوار نداره، رفعن اصواتهن بالبکاء والابیل، صدای ناله و شیون زنها و دختران بلند شد. ام کلثوم دستشو گذاشت رو سرش، صدا زد وا محمدا، وا جدا، وا نبیا، وا ابوالقاسما، وا علیا، وا جعفرا. یعنی کاش که جعفر بودی کمک میکردی، امیرالمومنین نیستی که کمکمون کنی. وا حمزتا، وا حسنا. دو سه جمله گزارش داد به پیغمبر و امیرالمومنین و همه اینایی که صدا کرد. گفت هازا حسینون بلعرا، این حسین است که در بیابان افتاده، سریع اون به کربلا، کشته شده زمین کربلاست. محزوز و رأس من القفا، سرش و شمر از پشت سر بریده. مصلوب العمامت و الردا، نه عمامه به سر دارد و نه عبا بردوش. اینا رو گفت ام کلثوم. ثم غشی علی، غش کرد و به زمین افتاد به نیابت از جانب امام زمان در این شب 11 شب شام غریبان. خیلی غریبان. الان هر کدوم از بچه ها یه گوشه افتادن، یکی خوابش برده، یکی ناله میکنه، یکی گوشواره از گوشش کشیدن، یکی دنبال بابا میگرده، یکی بچه شیرخوار داشته حالا سینه اش شیر آورده. چه اوضاعیست امام زمان؟ از جانب شما سلام میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. امام زمان میشه با ما هم صدا بشی؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی